با درود، کیان منوی هستم همراه شما با خبرهای ساعت هفته بام دارم. ترکیه برای خرید سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت با آمریکا مذاکره می‌کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر حکومت ایران را به تلاش برای به راه انداختن یک هولوکاست دیگر متهم ساخت. و بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن در طول یک سال اخیر 85% گران شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد نمایندگان کشورش برای خرید سامانه دفاع ضد هوایی پاتریوت در حال مذاکره با واشنگتن هستند. بنابر گزارش‌ها، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، این مذاکرات در حال انجام می‌گیرد که خرید سامانه دفاع ضد هوایی S-400 روسیه نیز از سوی ترکیه قریب الوقوع به نظر می‌رسد. پیشتر واشنگتن تهدید کرده بود که در صورت معامله ترکیه با روسیه، آمریکا سامانه پاتریوت را به ترکیه نخواهد فروخت. با این همه، مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه سه‌شنبه 7 اسفند گفت معامله با روسیه تمام شده است.
دیگر نیازی به اظهار نظر در مورد سیستم S-400 نیست. این معامله انجام شده و ترکیه هرگز پیمان شکنی نکرده است. جدا از این، ما بر اصولمان پایبندیم و وقتی درباره تاریخ تحویل هم گفتگو شده، دیگر صحبت درباره جزئیات این معامله با روسیه را نیز لازم نمی‌بینیم.
رجب طیب اردوغان ماه گذشته اعلام کرد که سفارش خرید سیستم S-400 از روسیه نهایی شده و بخش اول آن پاییز آینده تحویل داده خواهد شد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه با سخنرانی در کنفرانس جنبش سیاسی محافظه‌کاران در ایالت مریلند آمریکا، بار دیگر حکومت ایران را به تلاش برای به راه انداختن یک هولوکاست دیگر متهم ساخت و تاکید کرد که واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. مایک پنس اواخر بهمن ماه نیز جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از طریق دشمنی با اسرائیل به دنبال برپایی هولوکاستی جدید است. مایک پنس ضمن دفاع از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام، این توافق را فاجعه انگیز خواند. این اظهارات در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در توییتی برجام را حاصل 10 سال رویارویی و مذاکره دانست و خطاب به دونالد ترامپ گفت واشنگتن به توافقی بهتر از برجام دست نخواهد یافت. مایک پنس بار دیگر حکومت ایران را به حمایت از تروریسم و دامن زدن به منازعات منطقه‌ای متهم کرد، حالانکه ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. بانک مرکزی ایران از افزایش 85% قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران خبر داد. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران نزدیک به 10 میلیون تومان بود که نسبت به ماه گذشته 1.7% افزایش داشته است. بانک مرکزی می‌افزاید در میان مناطق 22 گانه تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی نزدیک به 22 میلیون تومان به منطقه 1 و کمترین آن با بیش از 4.5 میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. بر اساس این گزارش، بررسی شاخص کرایه مسکن در مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری نیز نشان دهنده رشد 17.5% نسبت به ماه مشابه سال قبل است. امام جمعه تهران خواستار تمرکز بر روی اینترنت بومی مانند چین و همچنین تصویب قانونی برای مقابله با استفاده از فیلتر شکن‌ها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی موحدی کرمانی با تاکید بر تمرکز روی اینترنت بومی گفت همان کاری را که چینی ها کرده اند ایران هم میتواند انجام دهد. روز جمعه احمدرضا حاجتی امام جمعه اهواز نیز با انتقاد از وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی او را متهم به عدم مدیریت فضای مجازی کرد. ششم اسفند ماه حسن روحانی در برابر تهدیدهای مقام‌های قضایی علیه محمد جواد آذری جهرمی گفت وزیر جوان او کار خود را انجام می‌دهد و به دستورهای بی ربط اعتماد نمی‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تصویب لایحه پالرمو تنها با تایید حداقل 2/3 اعضای مجمع تشخیص مصلحت ممکن میشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز برای چهارمین بار لایحه پالرمو را بررسی میکند. با تصمیم شرکت اپل نرم افزارهای ایرانی غیر فعال شدند. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. لایحه پالرمو از مجموعه لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF امروز شنبه قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. در همین حال مخالفان و موافقان پیوستن ایران به FATF هم دو نامه خطاب به این مجمع نوشتند. این چهارمین بار است که لایحه پالرمو در مجمع بررسی می شود و نازآفرین میرزا خلی از آن گزارش می دهد.
آیا اینها معتبر هست به لحاظ بین المللی؟ یعنی اونایی که کنوانسیون را بعد بر اساس او میخوان با ما رفتار کنن؟
امروز شنبه قرار است لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که اعضای مجمع تا کنون 3 بار در اجماع نظر بر سر آن ناکام ماندند. غلامرضا مصباحی مقدم و غلامعلی حداد عادل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگویند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تصویب لایحه پالرمو را به مجمع واگذار کرده است. این در حالی است که حسن روحانی روز سه‌شنبه رهبر ایران را موافق با این لایحه خوانده بود.
رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم.
با نزدیک شدن به تاریخ بررسی لایحه پالرمو، مخالفان و موافقان آن در خارج از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعضای مجمع را تحت فشار گذاشتند. خبرگزاری فارس متنی را با عنوان نامه بسیج دانشجویی 7 دانشگاه بزرگ تهران منتشر کرده که در آن سخنان اخیر حسن روحانی درباره مجمع غیرقانونی، غیر اخلاقی و کذب محض خوانده شده است.
دولت ایران هم که لایحه داده تدبیر نداشته.
حسن روحانی با اشاره به تصویب نشدن لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یعنی نهاد ناظر بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفته بود نمی‌شود کشور را به 10-20 نفر داد که هر تصمیم آنها بگیرند تابع آن بود.
10-20 نفر و بگیم هر تصمیم گرفتن ما تابعیم، نه خیر.
اما موافقان این لایحه از میان فعالان اصلاح طلب هم در دفاع از پیوستن ایران به FATF و تصویب لوایح مرتبط با آن خطاب به اعضای مجمع نامه ای را در خبرگزاری ایلنا منتشر کردند. به دنبال به تعویق افتادن تصویب لایحه پالرمو، قیمت انواع ارز در ایران افزایش یافت و نرخ گوشت هم گران‌تر از قبل شد.
گوشت آمده به گمرک رسیده، اونجا هست، سیستم بانکی ما نمیتونه حل بکنه.
کمتر از 4 ماه به مهلت زمانی که گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده باقی است تا با تصویب لوایحی از جمله پالرمو و CFT یا همان کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ایران از فهرست سیاه این گروه خارج شود. در آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است که اگر ایران به FATF نپیوندد نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی ایران افزایش خواهد یافت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، ارزیابی شما از کشمکش‌های داخلی بر سر تصویب این لایحه چیه؟
ببینید، آیین‌نامه فعلی مجمع تشخیص میگوید که طرحهایی که میاد در مجمع تشخیص به 2 دسته تقسیم میشن. بخش اول طرحهایی که موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان هست، این طرح‌ها با نصف به اضافه 1 اعضای مجمع به تصویب میرسن. بخش دوم طرح‌هایی که جزء سیاست‌های کلی نظام هستن، این طرح برای تصویب نیازمند 2/3 آرای مجمع هستن که خب خیلی دشوارتر هست. تا به جمعه از تصور میشد با توجه به اینکه کنوانسیون پالرمو و CFD در مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مخالفت کرده بود. این دسته طرح از طرح‌های در واقع اختلافی هستند، برابر این نیاز به نصف آرای مجمع تشخیص دارند. منتها عصر جمعه آقای غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع برای اولین بار اعلام کرد که بر اساس دستور آقای خامنه‌ای این طرح رو بردن در کاتگوری، در گروه طرح‌های مربوط به سیاست‌های کلی که نیازمند دو سوم آرای مجمع هست. بنابراین با این وضعیت باید بگیم که دوباره آقای خامنه‌ای یک سنگ بسیار بزرگ در مقابل این انداخته. مجموعه اظهار نظرهایی که روزهای اخیر شده، مخصوصا حرفای آقای حداد عادل، محمد باقر قالیباف، این دسته حرفا نشون میده که جناح مخالف لوای FATF با تمام توان در واقع مقابل اینها ایستاده، دورنمای خیلی روشنی هم نیست. با اینکه استعفای آقای ظریف، حملات آقای روحانی تونسته کمی تعادل ایجاد بکنه، اما در نهایت ظاهرا دو جناح حکومتی همچنان به یک بنبست کامل رسیدن، با تمام توان مقابل هم ایستادن و در این میانه ساختار اقتصادی و بانکی ایران داره همچنان سرگردان دور خودش میچرخه.
به خاص جناح مخالف اشاره کردید، موافقان یا حالا جناح موافق در مورد این لایه پیشنهاد برگزاری رفراندوم دادن. به نظر شما آیا ایران در شرایطی هست که آمادگی و اصلا ظرفیت برگزاری یک همه پرسی رو داشته باشه؟
فراموش نکنیم که رفراندوم یکی از محکمترین اصول در قانون اساسی فعلی است. در 7 اصل مختلف قانون اساسی مسئله رفراندوم به رسمیت شناخته شده. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، کلمه ولایت در قانون اساسی فعلی 2 بار استفاده شده، کلمه ولایت فقیه 9 بار، اصخایی میکنم، کلمه ولایت فقیه 2 بار، کلمه ولایت 9 بار، کلمه همه پرسی 11 بار. بنابراین در اینکه همه پرسی طبق این قانون یکی از حقوق ملت هست تردیدی نیست. منتها هسته سخت قدرت نگران هستش که با رفراندوم بر سر این موضوع یا موضوعات مشابه تخم لق رفراندوم شکسته بشه. یعنی بعد از اون زنان خواهند اومد خواهند گفت که ما خواستار رفراندوم بر سر حجاب هستیم، کارگران خواستار رفراندوم میشن، روزنامه‌نگاران، طبقه متوسط، کسانی که دنبال آزادی هستن میگن نمیدونم فیلترینگ شبکه‌های مجازی رو به رفراندوم بگذارید. من تصور میکنم هسته سخت قدرت، مشخصا علی خامنه‌ای، به شدت با این مسئله مخالفت خواهند کرد. منتها اگر کار همینطوری پیش بره و قرار باشه تصویب نشه و آقای خامنه‌ای نخواهد هزینه بپردازد، با توجه به اینکه مخالفت با این لوایح ضربه بسیار سهمگینی بر شبکه بانکی ایران هست، اثرش به نظرم حتی از تحریم‌های آقای ترامپ هم بیشتر هست، احتمال داره یه جورایی بخوان پای افکار عمومی یا مردم رو وسط بکشن، بلکه بدون اینکه حاکمیت و بخش ایدئولوژیکش هزینه بپردازه، بتونن از سر این مسئله از سر خودشون باز بکنن.
آیا احتمال داره با یک حکم حکومتی این پرونده بسته بشه؟
تا الان ساختار بوروکراتیک کشور بر سر این مسئله به بنبست رسیده، یعنی مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی، سران سه قوه با لوایح موافقن، با این حال بخش پنهانی قدرت با تمام قوت مقابلش ایستاده و نذاشته تصویب بشه. مسئله حیثیتی هم شده با ورود در واقع تمام روحانیون و بخش‌های انتصابی. بنابراین فکر می‌کنم راهی جز اینکه نهایتاً با حکم حکومتی و مداخله آقای خامنه‌ای این مسئله حل بشه وجود نداره. منتها ممکن هست با توجه به روحیات آقای خامنه این حکم حکومتی به صورت محرمانه داده بشه، یا اینکه آقای خامنه ای مثل خیلی از موارد شخصا از صادق لاریجانی بخواد. در این صورت احتمالاً با یک حکم حکومتی نامرئی مواجه خواهیم شد و بدون هزینه آقای خامنه ای مسئله تصویب خواهد شد.
مهتبی آزاد، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوش و کنار ایران. روزی 67 زلزله خفیف در ایران رخ می‌دهد. این خبر را رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده و گفته هر سال به طور متوسط 175 زلزله بالای 4 ریشتر و همچنین یک زلزله 6 تا 6.4 ریشتری در کشور رخ می‌دهد. اسماعیل نجار همچنین با اشاره به اینکه ایران هر 10 سال شاهد یک زلزله 7 ریشتری است، گفته همیشه باید برای این گونه مسائل آماده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز لازم برای واردات مرغ خبر داد و گفت که واردات گوشت هم تا زمانی که عرضه و ثبات قیمت در بازار به وضعیت تعادل نرسد ادامه دارد. رضا رحمانی با اشاره به اینکه تولید مرغ در مرغداری‌های کشور بیش از نیاز مصرفی است، افزود مسبب شده که گوشت‌های موجود در بنادر ترخیص شوند و در این زمینه دیگر مشکلی نیست. و اینکه با وجود جلوگیری حوزه هنری از نمایش فیلم سینمایی آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی در سینمای زیرمجموعه این نهاد، این فیلم پرفروش‌ترین فیلم روز سینمای ایران شده. آشغال‌های دوست داشتنی که پس از 6 سال توقیف فرصت نمایش عمومی را پیدا کرده، تاکنون حدود 2 میلیارد تومان فروش داشته است. این فیلم نگاهی طنزآمیز و انتقادی به برخی مسائل پس از انتخابات سال 88 دارد. دسترسی به برنامه‌های ایرانی روی سیستم عامل اپل برای کاربران آن قطع شده است، در حالی که برخی از اپلیکیشن‌های ایرانی در اپ استور امکان انتشار ندارند و از طریق مارکت‌های داخلی یا حساب‌های سازمانی نصب می‌شوند. این بار امکان استفاده از آنها در گوشی‌های آیفون حذف شده. مهدی تاه‌باز گزارش می‌دهد.
مسدود شدن تعدادی از اپلیکیشن‌های عموماً پرطرفدار ایرانی توسط شرکت اپل در گوشی‌های تلفن همراه متعلق به این شرکت در ایران. چند روزی است که اغلب برنامه‌های مطرح ایرانی که عموماً در آنها تراکنش مالی می صورت می‌گیرد، برای کاربران iOS از دسترس خارج شدند. بدین ترتیب با باطل شدن گواهینامه تعداد زیادی از اپ‌های فارسی از جمله تپسی، اسنپ، دیجیکالا و اپلیکیشن‌های مالی مانند آپ که برای دور زدن محدودیت‌های اپل استفاده می‌شد، این اپلیکیشن‌ها از دسترس خارج شدند. اما دلیل این اقدام اپل چیست؟ مدتی است که زمزمه‌هایی در مورد محدودسازی استفاده از گواهی توسعه دهنده سازمانی از سوی اپل به گوش می‌رسد. گواهی‌های توسعه دهندگان سازمانی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌های خود را خارج از فضای اپ استور و به شکل مستقیم در اختیار مخاطب قرار دهند. پس از اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت اپل اپلیکیشن‌های ایرانی را از اپ استور حذف کرد. پس از این اتفاق، تعدادی از صاحبان و طراحان اپ‌های ایرانی به ارائه خدمات خود در فضای خارج از اپ استور اقدام کردند. حال کمپانی اپل فعالیت این اپلیکیشن ها را به طور کل در فضای iOS مسدود کرده است. اما جدای محدود شدن فضای خدمات رسانی از سوی استارتاپ های ایرانی به مشتریان و مخاطبان، میزان استفاده از آنها نیز به دلایل اقتصادی کاهش یافته است. بعد از موج گرانی های پس از دور دوم تحریم ها و مشکلات اقتصادی در پی آن، شرکت هایی مانند دیجیکالا و یا بامیلو به تعدیل نیروهای خود و محدود کردن خدمات رسانی پرداختند. مهدی تاه‌باز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر همراه ماست. آقای رشیدی، دلیل اصلی این اقدام شرکت اپل چیه؟
اپل برای ارتقای حریم خصوصی کاربراش این کار انجام داده و در واقع چون دیده بود که سوء استفاده از طرف شرکت های مثل فیسبوک، شرکت های پورنوگرافی یا اونا که تو حوزه های در واقع گمبلینگ فعال هستن داشتن سوء استفاده میکردن از اطلاعات کاربرها، برای همین در واقع این گواهینامه رو لغو کرد.
در پی این اقدام بسیاری از نرم افزارها و اپلیکیشن های کسب و کار ایرانی مسدود شده. این اقدام چه لطمه ای از نظر اقتصادی به ایرانیان وارد خواهد کرد؟
ببینید، تمام اون افرادی که داشتن تو این حوزه کار میکردن الان دچار مشکل شدن، به خاطر اینکه اینا یا باید اپشون رو بزنن رو اپ استور رو به مردم عرضه کنن یا باید به این روش سرتیفیکیت ها عرضه میکردن. حالا وقتی هیچ کدوم اینا رو ندارن، عملا بازار رو از دست دادن، در نتیجه ممکنه کارشون رو از دست بدن. شرکت هایی که این کارو میکردن ممکنه که حتی نتونن دیگه به کارشون ادامه پیدا بکنه. بنابراین از نظر اقتصادی لطمه بسیار بزرگی به بازار آیتی ایران، صنعت آیتی ایران و مردم خواهد زد.
خب خیلی دلیل اصلی این اقدام رو تحریم های آمریکا میدونند. آیا این ربطی به همدیگه داره یا نه؟
خود این اقدام خودش نه، ربطی به تحریم نداره و هیچ ربطی به تحریم نداره. اما موضوع اینجاست که شما رو وقتی اپل دارین، یا باید از توی اپ استور اپلیکیشن نصب کنین یا خارج اپ استور با این سرتیفیکیت ها. خب اپ استور به خاطر بحث تحریم های مالی و مسائلی از این دست، خیلی از این اپلیکیشن ها مثل اسنپ یا چیزای این شکلی نمیتونستن تو اپ استور باشن به خاطر تحریم ها. بنابراین اومدن این روش استفاده کردن. حالا که اینو ندارن دیگه، خب اپ استور هم نمیتونن برن. بنابراین خود این اتفاق به خودی خود ربطی به تحریم نداره، اما بودن اون تحریم‌های اقتصادی که باعث میشه اپ‌ها نتونن برن تو اپ استور، عملاً باعث میشه که بازار رو از دست بدن و نتونن با مشتری‌هاشون ارتباط برقرار کنن. و من فکر می‌کنم که یک مشکلات زیادی رو توی حوزه اشتغال آی‌تی به وجود خواهد آورد.
آیا برای خود اپل هم این بازخوردی خواهد داشت برای اقتصاد خود اپل؟
نه، برای اپل اتفاقا این کار خوبه. یعنی اگه ایران رو ما در نظر نگیریم، کاری که اپل انجام داد باید خیلی زودتر از اینا انجام میداد، چون واقعا سوء استفاده میشد از این گواهینامه و حریم خصوصی کاربر در خطر قرار میگیره. بنابراین اقدام اپل اقدام عجیب و نادرستی نیست، منتها شرایط ما در ایران شرایط طبیعی نیستش که مثلا تو این وضعیت وقتی قرار میگیریم خروجی درست بگیریم. ما مسئله‌مون خیلی خاص هستش.
بس با این تفاصیل این سیاست فقط در ایران نخواهد بود و در خیلی از کشورهای دیگه اتفاق خواهد افتاد. به نظرت کدوم از کشورها از این تصمیم اپل ضرر بیشتری خواهند کرد؟
ببینین دو گروه ضرر خواهند کرد. یکی اون شرکت‌هایی که داشتن از این گواهینامه‌ها استفاده می‌کردن برای مقاصد خودشون، مثل فیسبوک که تو بیانیه اپل گفته شده داشته اطلاعات کاربرها رو بدون اطلاعات اونو جمع‌آوری می‌کرده. خب این به نفع کاربرها هست، به ضرر فیسبوک. از اون ور جاهایی مثل ایران که خب این تحریم‌ها روشون وجود داره و نمیتونن تو اپ استور باشن، مثل کوبا، مثل نمیدونم حالا کشورهای مختلفی که این تحریم‌ها روشون هست، اونا طبیعتا مشکل دوچندان دارن، چون هم از اپ استور نمیتونن استفاده بکنن به خاطر مسائل مالی، اونایی که مجانی هست اشکالی نداره، هم اینکه نمیتونن این به این ترتیب در واقع از اپلیکیشن ها استفاده بکنن. برای اون قسمت تحریما درد سرساز خواهد.
آقای رشیدی، سپاس از همراهی شما.
ممنون.
در همین رابطه سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
شرکت اپل در اقدامی تازه گواهینامه‌های توسعه دهنده اپلیکیشن‌های خودش را لغو کرد. اپل تاکید کرده این کار رو با هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربرانش انجام داده. شرکت اپل پیشتر در بیانیه‌ای گفته بود این اقدام در پی سوء استفاده کردن سایت‌های شرط بندی، پورنوگرافی و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک با هدف جمع‌آوری اطلاعات کاربران صورت گرفته. این اقدام اپل محدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به برخی اپلیکیشن‌های ایرانی مثل اسنپ، تپسی، دیجیکالا و غیره رو به دنبال داشته. به تبع اون کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی داشتن. عباس ملکی در توییتر نوشته فکر می‌کنم تحریم‌های اپل تنها تحریمی بوده که تمام مسئولین و اعضای دولت و حاکمیت تاثیر اون رو در زندگیشون حس کردن. بالاخره همه آیفون دارن و در عین ضد آمریکایی بودن با آیفون توییت می‌کنن. علی ولیزاده کاربر دیگریه که نوشته هدف اپل ایجاد اختلال در زندگی مردم و فعالان اقتصادی با هدف افزایش نارضایتی و نهایتاً به راه افتادن اعتراضات کور و خشن اجتماعی برای موج سواری اپوزیسیون وابسته است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار اما در واکنش به چنین توییت‌هایی نوشته حداقل 20 کارشناس و متخصص 10 بار توضیح دادن که بحث مجوزهای اپل ربطی به تحریم ندارد و کار این شبکه و آن فرد نیست و یک موضوع جهانی است، ولی گروهی اصرار دارن رد دهند و هشتگ بزنند و فوش بدهند. اون نوشته بیماری‌های فجازی. کاربری که نام کاربری صدف بانو رو برای خودش انتخاب کرده نوشته خیلی جالب، ارزشی‌ها بیشتر از همه از محدودیت جدید اپل عصبانی و براشفته شدن. مگه قرار نبود اینها از کالای داخلی حمایت کنند و به نوشته او آمریکای جهانخوار رو نابود کنند؟ پس چرا با محدودیت‌های اپل اول از همه زندگی اینها فلج شده؟ محدود شدن دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌ها علاوه بر صاحبان مشاغل طبعاً مشکلاتی رو هم برای مشتریان به دنبال داشته و بسیاری از کاربران نوشتن که نتونستن کارهای روزانه‌شون رو انجام بدن. مثلا کاربری با نام آق بهمن نوشته من تازه داشتم با اسنپ خو می‌گرفتم و بعد از چند تا سفر گفتم بدک نیست حسابم رو شارژ کنم. قدر 10-15 تا سفر حسابم رو شارژ کردم که هنوز استفاده نکرده اپل بستش. پول توی هر چیزی بریزم خشک میشه.
و خبرهایی از گوشه و کنار جهان. منظره پرشکوه شفق قطبی که در آسمان بخشی از فنلاند واقع در مدار شمالگان قابل مشاهده است، بسیاری از شهروندان رو به نمایش نورهای سبز، صورتی، بنفش و سفید در آسمان دعوت کرد. فصل بهار یکی از بهترین فرصت‌ها برای دیدن این نورهای شمالی در مدار شمالگان است. علت آن افزایش فعالیت بادهای خورشیدی در این دوره زمانی است. در حالی که شماری از مناطق اروپا هنوز سرمای زمستانی را تجربه می‌کنند، دمای ساحل مجاور اقیانوس اطلس در فرانسه به 25 درجه سانتیگراد بالای صفر نزدیک می‌شود. ساکنان شهر آرکاشون در فرانسه به کنار دریا رفتند تا بیشترین استفاده را از این ساحل آفتابی داشته باشند. برخی هم برای شنا به داخل آب رفتند. و کنگره جهانی تلفن همراه به مدت 4 روز تازه‌ترین گجت‌های مرتبط با شبکه 5G را به نمایش گذاشت. از نمایشگرهای تاشو گرفته تا تلفن‌های همراه 5G تا VR یا همان حقیقت مجازی، در این نمایشگاه در شهر بارسلونا اسپانیا به معرض تماشا گذاشته شدند. محصولات به نمایش درآمده تولید شرکت‌های فناوری از سراسر جهان بودند، اما چین بیش از 300 شرکت فناوری در این رویداد بوده است. روزنامه صبح شنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز رئیس اصلی خودش با عنوان مجمع کدام مصلحت را تشریف می‌دهد، نوشته که امروز برای سومین بار در چند هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای برگزار خواهد کرد که موضوعش بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو است. کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و یکی از گام‌های ایران برای اینکه از فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی به طور کامل خارج بشه. در حال حاضر ایران تعلیق است در این فهرست. اگر میخواد به طور کامل از این فهرست خارج بشه، چهار لایحه رو باید در باره شفاف سازی گردش پولی در ایران به تصویب برسونه که یکی از اونها همین موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو هست. کارشناسان سیاسی و حقوقی هم به روزنامه ایران تاکید کردن که اگر مجمع تصویب نکنه این لایحه رو، در اون صورت ایران دچار مشکلات تازه‌ای هم خواهد شد در زمینه گردش مالی و همچنین صادرات و واردات. اما مخالفان سرسختی هم دارد این موضوع. روزنامه کیهان برای نمونه حسین مظفر، پرویز داوودی و مصطفی میرسلیم، سه عضو مجمع تشخیص مصلحت رو اظهاراتشون رو چاپ کرده که در مخالف کنوانسیون پالرمو و همچنین مخالف پیوستن ایران و همکاری ایران با FATF هستند، گروه اقدام ویژه مالی. اما روزنامه شرق نوشته که همزمان با همین تحولات شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب نامه‌ای نوشتند به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در اون نامه خواستار تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو شدند و خواستن که راه همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی هموار بشه. تیتری که روزنامه شرق برای این نامه انتخاب کرده تصویب یا همه پرسی هست و یکی از راهکارهایی که این روزنامه اشاره کرده دولت میتونه ازش استفاده بکنه برای اینکه ایران به FATF بپیونده همه پرسی است. روزنامه جهان صنعت هم این گزارشی داره. در این گزارش اشاره شده که سال گذشته، یعنی 2018، به نوشته این روزنامه 12,800 دانشجو از ایران راهی کشورهای دیگر شدن که تحصیلات خودشون رو در خارج از ایران ادامه بدن و این روزنامه نوشته بسیاری از این نخبگان دیگه به ایران بر نخواهند گشت. تاکید کرده از قول کارشناسان و تحقیقاتی که انجام شده که هر کدوم از این دانشجویان 11 میلیارد تومان براشون هزینه شده و وقتی که از ایران خارج میشن در واقع این مبلغ هم که از ابتدای دوره ابتدایی تا پایان دوره دکترا هزینه شده با اونها خارج میشه و این ضرری است که به اقتصاد و فرهنگ ایران وارد میکنه خروج نخبگان از کشور.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. ترکیه برای خرید سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت با آمریکا مذاکره می‌کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر حکومت ایران را به تلاش برای به راه انداختن یک هولوکاست دیگر متهم ساخت. و بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن در طول یک سال اخیر 85% گران شده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد نمایندگان کشورش برای خرید سامانه دفاع ضد هوایی پاتریوت در حال مذاکره با واشنگتن هستند. بنابر گزارش‌ها به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، این مذاکرات در حالی انجام می‌گیرد که خرید سامانه دفاع ضد هوایی S-400 روسیه نیز از سوی ترکیه قریب الوقوع به نظر می‌رسد. پیشتر واشنگتن تهدید کرده بود که در صورت معامله ترکیه با روسیه، آمریکا سامانه پاتریوت را به ترکیه نخواهد فروخت. با این همه، مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه سه‌شنبه 7 اسفند گفت که معامله با روسیه تمام شده است.
دیگر نیازی به اظهار نظر در مورد سیستم S-400 نیست. این معامله انجام شده و ترکیه هرگز پیمان شکنی نکرده است. جدا از این، ما بر اصولمان پایبندیم و وقتی درباره تاریخ تحویل هم گفتگو شده، دیگر صحبت درباره جزئیات این معامله با روسیه را نیز لازم نمی‌بینیم.
رجب طیب اردوغان ماه گذشته اعلام کرد که سفارش خرید سیستم S-400 از روسیه نهایی شده و بخش اول آن پاییز آینده تحویل داده خواهد شد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه با سخنرانی در کنفرانس جنبش سیاسی محافظه‌کاران در ایالت مریلند آمریکا، بار دیگر حکومت ایران را به تلاش برای به راه انداختن یک هولوکاست دیگر متهم ساخت. مایک پنس اواخر بهمن ماه نیز جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از طریق دشمنی با اسرائیل به دنبال برپایی هولوکاستی جدید است. مایک پنس ضمن دفاع از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام این توافق را فاجعه انگیز خواند. این اظهارات در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در توییتی برجام را حاصل 10 سال رویارویی و مذاکره دانست و خطاب به دونالد ترامپ گفت واشنگتن به توافقی بهتر از برجام دست نخواهد یافت. مایک پنس بار دیگر حکومت ایران را به حمایت از تروریسم و دامن زدن به منازعات منطقه‌ای متهم کرد. ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. بانک مرکزی ایران از افزایش 85% قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران خبر داد. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع واحد مسکونی شهر تهران نزدیک به 10 میلیون تومان بود که نسبت به ماه گذشته 7.7% افزایش داشته است. بانک مرکزی می افزاید در میان مناطق 22 گانه تهران بیشترین متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنایی مسکونی نزدیک به 22 میلیون تومان به منطقه 1 و کمترین آن با بیش از 4.5 میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. بر اساس این گزارش، بررسی شاخص کرایه مسکن در مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری نیز نشان دهنده رشد 17.5% نسبت به ماه مشابه سال قبل است. سازمان جهانی منع سلاح‌های شیمیایی OPCW میگوید در حمله سال گذشته در شهر دوما در سوریه که 43 کشته بر جای گذاشت، از گاز سمی کلورین استفاده شده است. این سازمان که مقر آن در لاهه هلند است، سرانجام نتیجه تحقیقات خود را در مورد این حمله روز جمعه در گزارشی منتشر کرد. این سازمان در گزارش خود از گروه مشخصی به عنوان عامل حمله نام نبرده، اما ایالات متحده و همپیمانانش حکومت بشار اسد را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند و در واکنش مواضع ارتش سوریه را مورد حملات هوایی قرار دادند. سفارت روسیه در لاهه روز جمعه با تاکید بر اینکه این حمله از سوی گروه امدادگران داوطلب سوریه موسوم به کلاه سفیدها صحنه سازی شده بود، این گزارش را رد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا صبحانه با خبر.
با خبر امروز، رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تصویب لایحه پالرمو تنها با تایید حداقل 2/3 اعضای مجمع تشخیص مصلحت ممکن میشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز برای 4th بار لایحه پالرمو را بررسی میکند. با تصمیم شرکت اپل، نرم افزارهای ایرانی غیر فعال شدند. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. لایحه پالرمو از مجموعه لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF امروز شنبه قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. در همین حال مخالفان و موافقان پیوستن ایران به FATF هم دو نامه خطاب به این مجمع نوشتند. این 4th بار است که لایحه پالرمو در مجمع بررسی می شود و نازآفرین میرزا خلی از آن گزارش می دهد.
آیا اینها معتبر هست به لحاظ بین المللی؟ یعنی اونایی که کنوانسیون را بعد بر اساس او میخوان با ما رفتار کنن؟
امروز شنبه قرار است لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که اعضای مجمع تا کنون 3 در اجماع نظر بر سر آن ناکام ماندند. غلامرضا مصباحی مقدم و غلامعلی حداد عادل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگویند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تصویب لایحه پالرمو را به مجمع واگذار کرده است. این در حالی است که حسن روحانی روز سه‌شنبه رهبر ایران را موافق با این لایحه خوانده بود.
رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم.
با نزدیک شدن به تاریخ بررسی لایحه پالرمو، مخالفان و موافقان آن در خارج از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعضای مجمع را تحت فشار گذاشتند. خبرگزاری فارس متنی را با عنوان نامه بسیج دانشجویی 7 دانشگاه بزرگ تهران منتشر کرده که در آن سخنان اخیر حسن روحانی درباره مجمع غیرقانونی، غیر اخلاقی و کذب محض خوانده شده است.
دولت ایران هم که لایحه داده تدبیر نداشته.
حسن روحانی با اشاره به تصویب نشدن لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یعنی نهاد ناظر بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفته بود نمی‌شود کشور را به 10-20 نفر داد که هر تصمیمی آنها بگیرند تابع آن بود.
10-20 نفر و بگیم هر تصمیم گرفتن ما تابعیم، نه خیر.
اما موافقان این لایحه از میان فعالان اصلاح طلب هم در دفاع از پیوستن ایران به FATF و تصویب لوایح مرتبط با آن خطاب به اعضای مجمع نامه ای را در خبرگزاری ایلنا منتشر کردند. به دنبال به تعویق افتادن تصویب لایحه پالرمو، قیمت انواع ارز در ایران افزایش یافت و نرخ گوشت هم گرانتر از قبل شد.
گوشت آمده به گمرک رسیده، اونجا هست، سیستم بانکی ما نمیتونه حل بکنه.
کمتر از 4 به مهلت زمانی که گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده باقی است تا با تصویب لوایحی از جمله پالرمو و CFT یا همان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ایران از فهرست سیاه این گروه خارج شود. در آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است که اگر ایران به FATF نپیوندد، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران افزایش خواهد یافت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، ارزیابی شما از کشمکش‌های داخلی بر سر تصویب این لایحه چیه؟
ببینید، آیین‌نامه فعلی مجمع تشخیص میگوید که طرحهایی که میاد در مجمع تشخیص به 2 تقسیم میشن. بخش اول طرحهایی که موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان هست، این طرح‌ها با نصف به اضافه 1 اعضای مجمع به تصویب میرسن. بخش دوم طرح‌هایی که جزو سیاست‌های کلی نظام هستن، این طرح برای تصویب نیازمند 2/3 آرای مجمع هستن که خب خیلی دشوارتر هست. تا به جمعه از تصور میشد با توجه به اینکه کنوانسیون پالرمو و CFD در مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مخالفت کرده بود، این دسته طرح از طرح‌های در واقع اختلافی هستند، برابر این نیاز به نصف آرای مجمع تشخیص دارن. منتها عصر جمعه آقای غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع، برای اولین بار اعلام کرد که بر اساس دستور آقای خامنه‌ای این طرح رو بردن در کاتگوری، در گروه طرح‌های مربوط به سیاست‌های کلی که نیازمند 2/3 آرای مجمع هست. بنابراین با این وضعیت باید بگیم که دوباره آقای خامنه‌ای یک سنگ بسیار بزرگ در مقابل این انداخته. مجموعه اظهار نظرهایی که روزهای اخیر شده، مخصوصا حرفای آقای حداد عادل، محمد باقر قالیباف، این دسته حرفا نشون میده که جناح مخالف لوای FATF با تمام توان در واقع مقابل اینها ایستاده، دورنمای خیلی روشنی هم نیست. با اینکه استعفای آقای ظریف، حملات آقای روحانی تونسته کمی تعادل ایجاد بکنه، اما در نهایت ظاهرا دو جناح حکومتی همچنان به یک بنبست کامل رسیدن، با تمام توان مقابل هم ایستادن و در این میانه ساختار اقتصادی و بانکی ایران داره همچنان سرگردان دور خودش میچرخه.
به خواست جناح مخالف اشاره کردید، موافقان یا حالا جناح موافق در مورد این لایه پیشنهاد برگزاری رفراندوم دادن. به نظر شما آیا ایران در شرایطی هست که آمادگی و اصلا ظرفیت برگزاری یک همه پرسی رو داشته باشه؟
فراموش نکنیم که رفراندوم یکی از محکمترین اصول در قانون اساسی فعلی است. در 7 اصل مختلف قانون اساسی مسئله رفراندوم به رسمیت شناخته شده. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، کلمه ولایت در قانون اساسی فعلی 2 بار استفاده شده، کلمه ولایت فقیه 9 بار، عذرخواهی میکنم، کلمه ولایت فقیه 2 بار، کلمه ولایت 9 بار، کلمه همه پرسی 11 بار. بنابراین در اینکه همه پرسی طبق این قانون یکی از حقوق ملت هست تردیدی نیست. منتها هسته سخت قدرت نگران هستش که با رفراندوم بر سر این موضوع یا موضوعات مشابه تخم لق رفراندوم شکسته بشه. یعنی بعد از اون زنان خواهند اومد خواهند گفت که ما خواستار رفراندوم بر سر حجاب هستیم، کارگران خواستار رفراندوم میشن، روزنامه‌نگاران، طبقه متوسط، کسانی که دنبال آزادی هستن میگن نمیدونم فیلترینگ شبکه‌های مجازی رو به رفراندوم می‌گذارید. من تصور می‌کنم هسته سخت قدرت، مشخصا علی خامنه‌ای، به شدت با این مسئله مخالفت خواهند کرد. منتها اگر کار همینطوری پیش بره و قرار باشه تصویب نشه و آقای خامنه‌ای نخواهد هزینه بپردازد، با توجه به اینکه مخالفت با این لوایح ضربه بسیار سهمگینی بر شبکه بانکی ایران هست، اثرش به نظرم حتی از تحریم‌های آقای ترامپ هم بیشتر هست، احتمال داره یه جورایی بخوان پای افکار عمومی یا مردم رو وسط بکشن، بلکه بدون اینکه حاکمیت و بخش ایدئولوژیکش هزینه بپردازه بتونن از سر این مسئله از سر خودشون باز بکنن.
آیا احتمال داره با یک حکم حکومتی این پرونده بسته بشه؟
تا الان ساختار بوروکراتیک کشور بر اساس این مسئله به بنبست رسیده، یعنی مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی، سران سه قوه با لوایح موافقن، با این حال بخش پنهانی قدرت با تمام قوت مقابلش ایستاده و نذاشته تصویب بشه. مسئله حیثیتی هم شده با ورود در واقع تمام روحانیون و بخش‌های انتصابی. بنابراین فکر می‌کنم راهی جز اینکه نهایتاً با حکم حکومتی و مداخله آقای خامنه‌ای این مسئله حل بشه وجود نداره. منتها ممکن است با توجه به روحیات آقای خامنه این حکم حکومتی به صورت محرمانه داده بشه، یا اینکه آقای خامنه ای مثل خیلی از موارد شخصا از صادق لاریجانی بخواد. در این صورت احتمالاً با یک حکم حکومتی نامرئی مواجه خواهیم شد و بدون هزینه آقای خامنه ای مسئله تصویب خواهد شد.
مهتبی آزاد، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوش و کنار ایران. روزی 67 زلزله خفیف در ایران رخ می‌دهد. این خبر را رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده و گفته هر سال به طور متوسط 175 زلزله بالای 4 ریشتر و همچنین یک زلزله 6 تا 6.4 ریشتری در کشور رخ می‌دهد. اسماعیل نجار همچنین با اشاره به اینکه ایران هر 10 سال شاهد یک زلزله 7 ریشتری است، گفته همیشه باید برای این گونه مسائل آماده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز لازم برای واردات مرغ خبر داد و گفت که واردات گوشت هم تا زمانی که عرضه و ثبات قیمت در بازار به وضعیت تعادل نرسد ادامه دارد. رضا رحمانی با اشاره به اینکه تولید مرغ در مرغداری‌های کشور بیش از نیاز مصرفی است، افزود مسبب شده که گوشت‌های موجود در بنادر ترخیص شوند و در این زمینه دیگر مشکلی نیست. و اینکه با وجود جلوگیری حوزه هنری از نمایش فیلم سینمایی آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی در سینمای زیرمجموعه این نهاد، این فیلم پرفروش‌ترین فیلم روز سینمای ایران شده. آشغال‌های دوست داشتنی که پس از 6 سال توقیف فرصت نمایش عمومی را پیدا کرده، تا کنون حدود 2 میلیارد تومان فروش داشته است. این فیلم نگاهی طنزآمیز و انتقادی به برخی مسائل پس از انتخابات سال 88 دارد. دسترسی به برنامه‌های ایرانی روی سیستم عامل اپل برای کاربران آن قطع شده است، در حالی که برخی از اپلیکیشن‌های ایرانی در اپ استور امکان انتشار ندارند و از طریق مارکت‌های داخلی یا حساب‌های سازمانی نصب می‌شوند. این بار امکان استفاده از آنها در گوشی‌های آیفون حذف شده. مهدی تاه‌باز گزارش می‌دهد.
مسدود شدن تعدادی از اپلیکیشن‌های عموماً پرطرفدار ایرانی توسط شرکت اپل در گوشی‌های تلفن همراه متعلق به این شرکت در ایران. چند روزی است که اغلب برنامه‌های مطرح ایرانی که عموماً در آنها تراکنش مالی می صورت می‌گیرد، برای کاربران آی او اس از دسترس خارج شدند. بدین ترتیب با باطل شدن گواهینامه تعداد زیادی از اپ‌های فارسی از جمله تپسی، اسنپ، دیجیکالا و اپلیکیشن‌های مالی مانند آپ که برای دور زدن محدودیت‌های اپل استفاده می‌شد، این اپلیکیشن‌ها از دسترس خارج شدند. اما دلیل این اقدام اپل چیست؟ مدتی است که زمزمه‌هایی در مورد محدودسازی استفاده از گواهی توسعه دهنده سازمانی از سوی اپل به گوش می‌رسد. گواهی‌های توسعه دهندگان سازمانی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌های خود را خارج از فضای اپ استور و به شکل مستقیم در اختیار مخاطب قرار دهند. پس از اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت اپل اپلیکیشن‌های ایرانی را از اپ استور حذف کرد. پس از این اتفاق، تعدادی از صاحبان و طراحان اپ‌های ایرانی به ارائه خدمات خود در فضای خارج از اپ استور اقدام کردند. حال کمپانی اپل فعالیت این اپلیکیشن‌ها را به طور کل در فضای آی او اس مسدود کرده است. اما جدای محدود شدن فضای خدمات رسانی از سوی استارتاپ‌های ایرانی به مشتریان و مخاطبان، میزان استفاده از آنها نیز به دلایل اقتصادی کاهش یافته است. بعد از موج گرانی‌های پس از دور دوم تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی در پی آن، شرکت‌هایی مانند دیجیکالا و یا بامیلو به تعدیل نیروهای خود و محدود کردن خدمات رسانی پرداختند. مهدی تاه‌باز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر همراه ماست. آقای رشیدی، دلیل اصلی این اقدام شرکت اپل چیه؟
اپل برای ارتقای حریم خصوصی کاربراش این کار انجام داده و در واقع چون دیده بود که سوء استفاده‌ای از طرف شرکت‌های مثل فیسبوک، شرکت‌های پورنوگرافی یا اونایی که تو حوزه‌های در واقع گمبلینگ فعال هستن داشتن سوء استفاده می‌کردن از اطلاعات کاربرها، برای همین در واقع این گواهینامه رو لغو کرد.
در پی این اقدام بسیاری از نرم افزارها و اپلیکیشن‌های کسب و کار ایرانی مسدود شده. این اقدام چه لطمه‌ای از نظر اقتصادی به ایرانیان وارد خواهد کرد؟
ببینید، تمام اون افرادی که داشتن تو این حوزه کار می‌کردن الان دچار مشکل شدن، به خاطر اینکه اینا یا باید اپشون رو بزنن رو اپ استور رو به مردم عرضه کنن یا باید به این روش سرتیفیکیت‌ها عرضه می‌کردن. حالا وقتی هیچ کدوم اینا رو ندارن، عملا بازار رو از دست دادن، در نتیجه ممکنه کارشون رو از دست بدن. شرکتایی که این کارو میکردن ممکنه که حتی نتونن دیگه به کارشون ادامه پیدا بکنه. بنابراین از نظر اقتصادی لطمه بسیار بزرگی به بازار آیتی ایران، صنعت آیتی ایران و مردم خواهد زد.
خب خیلی دلیل اصلی این اقدام رو تحریم‌های آمریکا میدونند، آیا این ربطی به هم دیگه داره یا نه؟
خود این اقدام خودش نه ربطی به تحریم نداره و هیچ ربطی به تحریم نداره، اما موضوع اینجاست که شما رو وقتی اپل دارین یا باید از توی اپ استور اپلیکیشن نصب کنین یا خارج اپ استور با این سرتیفیکیت ها. خب اپ استور به خاطر بحث تحریم های مالی و مسائلی از این دست، خیلی از این اپلیکیشن ها مثل اسنپ یا چیزای این شکلی نمیتونستن تو اپ استور باشن به خاطر تحریم ها، بنابراین اومدن این روش استفاده کردن. حالا که اینو ندارن دیگه، خب اپ استور هم نمیتونن برن. بنابراین خود این اتفاق به خودی خود ربطی به تحریم نداره، اما بودن اون تحریم‌های اقتصادی که باعث میشه اپ‌ها نتونن برن تو اپ استور، عملاً باعث میشه که بازار رو از دست بدن و نتونن با مشتریاشون ارتباط برقرار کنن و من فکر می‌کنم که یک مشکلات زیادی رو توی حوزه اشتغال آی‌تی به وجود خواهد آورد.
آیا برای خود اپل هم این بازخوردی خواهد داشت برای اقتصاد خود اپل؟
نه، برای اپل اتفاقا این کار خوبه. یعنی اگه ایران رو ما در نظر نگیریم، کاری که اپل انجام داد باید خیلی زودتر از اینا انجام میداد، چون واقعا سوء استفاده میشد از این گواهینامه و حریم خصوصی کاربر در خطر قرار میگیره. بنابراین اقدام اپل اقدام عجیب و نادرستی نیست، منتها شرایط ما در ایران شرایط طبیعی نیستش که مثلا تو این وضعیت وقتی قرار میگیریم خروجی درست بگیریم. ما مسئلهمون خیلی خاص هستش.
بس با این تفاصیل، این سیاست فقط در ایران نخواهد بود و در خیلی از کشورهای دیگه اتفاق خواهد افتاد. به نظرت کدوم از کشورها از این تصمیم اپل ضرر بیشتری خواهند کرد؟
ببینین دو گروه ضرر خواهند، یکی اون شرکت هایی که داشتن از این گواهینامه ها استفاده میکردن برای مقاصد خودشون، مثل فیسبوک که تو بیانیه اپل گفته شده داشته اطلاعات کاربرها رو بدون اطلاعات اونو جمع‌آوری میکرده، خب این به نفع کاربرها هست به ضرر فیسبوک. از اون ور جاهایی مثل ایران که خب این تحریم ها روشون وجود داره و نمیتونن تو اپ استور باشن، مثل کوبا، مثل نمیدونم حالا کشورهای مختلفی که این تحریم ها روشون هست، اونا طبیعتا مشکل دوچندان دارن، چون هم از اپ استور نمیتونن استفاده بکنن به خاطر مسائل مالی، اونایی که مجانی هست اشکالی نداره، هم اینکه نمیتونن این به این ترتیب در واقع از اپلیکیشن ها استفاده بکنن. بنابراین اون قسمت تحریم ها دردسرساز خواهد.
آقای رشیدی، سپاس از همراهی شما.
ممنون.
در همین رابطه سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
شرکت اپل در اقدامی تازه گواهی نامه های توسعه دهنده اپلیکیشن های خودش رو لغو کرد. اپل تاکید کرده این کار رو با هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربرانش انجام داده. شرکت اپل پیشتر در بیانیه‌ای گفته بود این اقدام در پی سوء استفاده کردن سایت های شرط بندی، پورنوگرافی و شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک با هدف جمع‌آوری اطلاعات کاربران صورت گرفته. این اقدام اپل محدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به برخی اپلیکیشن های ایرانی مثل اسنپ، تپسی، دیجیکالا و غیره رو به دنبال داشته. به تبع اون کاربران شبکه های اجتماعی هم واکنش هایی داشتن. عباس ملکی در توییتر نوشته فکر میکنم تحریم های اپل تنها تحریمی بوده که تمام مسئولین و اعضای دولت و حاکمیت تاثیر اون رو در زندگیشون حس کردن. بالاخره همه آیفون دارن و در عین ضد آمریکایی بودن با آیفون توییت میکنن. علی ولیزاده کاربر دیگریه که نوشته هدف اپل ایجاد اختلال در زندگی مردم و فعالان اقتصادی با هدف افزایش نارضایتی و نهایتاً به راه افتادن اعتراضات کور و خشن اجتماعی برای موج سواری اپوزیسیون وابسته است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار اما در واکنش به چنین توییت‌هایی نوشته حداقل 20 کارشناس و متخصص 10 بار توضیح دادند که بحث مجوزهای اپل ربطی به تحریم ندارد و کار این شبکه و آن فرد نیست و یک موضوع جهانی است، ولی گروهی اصرار دارند رد دهند و هشتگ بزنند و فوش بدهند. او نوشته بیماری‌های فجازی. کاربری که نام کاربری صدف بانو رو برای خودش انتخاب کرده نوشته خیلی جالب، ارزشی‌ها بیشتر از همه از محدودیت جدید اپل عصبانی و براشفته شدن. مگه قرار نبود اینها از کالای داخلی حمایت کنند و به نوشته او آمریکای جهانخوار رو نابود کنند؟ پس چرا با محدودیت‌های اپل اول از همه زندگی اینها فلج شده؟ محدود شدن دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌ها علاوه بر صاحبان مشاغل طبعاً مشکلاتی رو هم برای مشتریان به دنبال داشته و بسیار از کاربران نوشتن که نتونستن کارهای روزانه‌شون رو انجام بدن. مثلا کاربری با نام آق بهمن نوشته من تازه داشتم با اسنپ خو می‌گرفتم و بعد از چند تا سفر گفتم بدک نیست حسابم رو شارژ کنم. قدر 10-15 تا سفر حسابم رو شارژ کردم که هنوز استفاده نکرده، اپل بستش. پول توی هر چیزی بریزم خشک میشه.
و خبرهایی از گوشه و کنار جهان. منظره پرشکوه شفق قطبی که در آسمان بخشی از فنلاند واقع در مدار شمالگان قابل مشاهده است، بسیاری از شهروندان رو به نمایش نورهای سبز، صورتی، بنفش و سفید در آسمان دعوت کرد. فصل بهار یکی از بهترین فرصت‌ها برای دیدن این نورهای شمالی در مدار شمالگان است. علت آن افزایش فعالیت بادهای خورشیدی در این دوره زمانی است. در حالی که شماری از مناطق اروپا هنوز سرمای زمستانی را تجربه می‌کنند، دمای ساحل مجاور اقیانوس اطلس در فرانسه به 25 درجه سانتیگراد بالای صفر نزدیک می‌شود. ساکنان شهر آرکاشون در فرانسه به کنار دریا رفتند تا بیشترین استفاده را از این ساحل آفتابی داشته باشند. برخی هم برای شنا به داخل آب رفتند. و کنگره جهانی تلفن همراه به مدت 4 روز تازه‌ترین گجت‌های مرتبط با شبکه 5G را به نمایش گذاشت. از نمایشگرهای تاشو گرفته تا تلفن‌های همراه 5G تا VR یا همان حقیقت مجازی در این نمایشگاه در شهر بارسلونای اسپانیا به معرض تماشا گذاشته شدند. محصولات به نمایش درآمده تولید شرکت‌های فناوری از سراسر جهان بودند، اما چین بیش از 300 شرکت فناوری در این رویداد بوده است. روزنامه صبح شنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز رئیس اصلی خودش به عنوان مجمع کدام مصلحت را تشریح می‌دهد نوشته که امروز برای سومین بار در چند هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه ای برگزار خواهد کرد که موضوعش بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو است. کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است و یکی از گام‌های ایران برای اینکه از فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی به طور کامل خارج بشه. در حال حاضر ایران تعلیق هست در این فهرست. اگر میخواد به طور کامل از این فهرست خارج بشه، چهار لایحه رو باید در روی شفاف سازی گردش پولی در ایران به تصویب برسونه که یکی از اونها همین موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو هست. کارشناسان سیاسی و حقوقی هم به روزنامه ایران تاکید کردن که اگر مجمع تصویب نکنه این لایحه رو، در اون صورت ایران دچار مشکلات تازه‌ای هم خواهد شد در زمینه گردش مالی و همچنین صادرات و واردات. اما مخالفان سرسختی هم دارد این موضوع. روزنامه کیهان برای نمونه حسین مظفر، پرویز داوودی و مصطفی میرسلیم سه عضو مجمع تشخیص مصلحت رو اظهاراتشون رو چاپ کرده که در مخالف کنوانسیون پالرمو و همچنین مخالف پیوستن ایران و همکاری ایران با FATF هستند، گروه اقدام ویژه مالی. اما روزنامه شرق نوشته که همزمان با همین تحولات شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب نامه‌ای نوشتند به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در اون نامه خواستار تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو شدند و خواستند که راه همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی هموار بشه. تیتری که روزنامه شرق برای این نامه انتخاب کرده تصویب یا همه پرسی هست و یکی از راهکارهایی که این روزنامه اشاره کرده دولت میتونه ازش استفاده بکنه برای اینکه ایران به FATF بپیونده همه پرسی است. روزنامه جهان صنعت هم روی گزارشی داره. در این گزارش اشاره شده که سال گذشته یعنی 2018 به نوشته این روزنامه 12,800 دانشجو از ایران راهی کشورهای دیگر شدند که تحصیلات خودشون رو در خارج از ایران ادامه بدن و این روزنامه نوشته بسیاری از این نخبگان دیگه به ایران بر نخواهند گشت. تاکید کرده از قول کارشناسان و تحقیقاتی که انجام شده که هر کدوم از این دانشجویان 11 میلیارد تومان براشون هزینه شده و وقتی که از ایران خارج میشن در واقع این مبلغ هم که از ابتدای دوره ابتدایی تا پایان دوره دکترا هزینه شده با اونها خارج میشه و این ضرری است که به اقتصاد و فرهنگ ایران وارد میکنه. خروج نخبگان از کشور.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.